بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب درس امروز خیلی ساده هست، یه دو خط براتون گفتم از دوباره تکرار میکنم. امروز ما خواستم جزوه بنویسم بهتون بدم، وقت نکردم. درس ششم، بعضی از علتهای تقدیم مسند الی عبارتند از، بعضیتون اینا رو نوشتید، حالا بنویسید یک. یه لحظه با من باشید که احتیاج به توضیح نداشته باشه، بلکه این بحث رو تمام بکن. میخواییم ببینیم که چرا مسندون الی مقدم میشه، مسندون الی چرا مقدم میشه. مثلا مبتدا میتونه مقدم بیاد، میتونه مؤخر بیاد، شما چرا مقدمش میکنید؟ حالا فاعل حتما باید مؤخر بشه، ولی بعضی از مسندون الی هایی که میتونن مقدم بیان، میتونن مؤخر بیان، چرا متکلم مسندون الی رو مقدم میکنه؟ چرا؟ علت های اینا رو بگیم. یک، اصل تقدیم مسندون الی است به شرط این که نکته ای برای عدول از اصل نباشد. علت اصل این است که مسندون الیه در واقع مقدم بر حکم است. برای مطابقت عبارت با واقع، مسندون الیه در عبارت نیز مقدم می شود، ولی اگر نکته ای برای عدول از اصل باشد، مسندون الیه مقدم نمی شود. مثل باب فاعل، نکته همان تقدم رتبه عامل بر معمول است. این علت اول. یه لحظه با من باشید، چرا متکلم مسندون الی رو مقدم میکنه؟ اولین علتش اصله، اصل اینه که مسندون الی مقدم بشه. البته این اصل علت هست برای تقدیم، تا وقتی که یه نکته‌ای که باعث عدول از این اصل بشه در کار نباشه. پس اصل در مسندون الی اینه که مقدم بشه، این اصل باعث میشه که مسندون الی بگه مقدمه. البته این اصل، این قانون، علت تقدیم میشه تا وقتی که یه نکته‌ای که سبب عدول از این اصل در کار نباشد. حالا چرا اصل در مسندون الی تقدیمه؟ پس اگر از رفقا پرسیدن که اولین علت برای تقدیم مسندون الی چیه، باید بگید اولین علت چیه؟ اصل، اصل تقدیمه. حالا چرا اصل تقدیمه؟ چرا؟ رفقا نگاه کنید، مسند الی در عالم واقع مقدم بر مسند و حکمه. در عالم واقع یعنی چی؟ یعنی اول باید یک مسند الیهی باشد تا اون مسند الیه فعل را انجام بدهد، در خارج و در ذهن. اول مسند الیه هست، بعد عمل مسند الیه. یعنی اول باید یک مسند الیه در خارج باشد تا بعد این مسند الیه بتونه عمل را انجام بده. مثلا آقای زید، اول باید زید در خارج باشد تا بتونه بیسته، ولی اگه زید در خارج نباشد ایستادن هم چی میشه؟ منتفی میشه. پس در عالم خارج از ذهن و حتی در عالم ذهن، تو عالم ذهن چینش بین مسند الیه و اون فعلی که از مسند الیه میخواد صادر بشه چجوره؟ ذهن میگه اول باید چی باشد؟ مسند الیه باشد. این که من گفتم واقع هم شامل خارج میشه هم شامل ذهن، هر دو. خیلی پس در عالم واقع اول باید یک مسند الیه باشد، سپس چی؟ سپس کار اون مسند الیه. اینجور نیست؟ اول باید مسند الیه باشد، سپس کار. پس تو عالم واقع مسند الیه مقدمه. او وقت ما توی عبارت هم مسند الیه رو مقدم میکنیم بر مسند تا این عبارتمون مطابق با چی در بیاد؟ مطابق با واقع. ای که میگن اصل در مسند الیه تقدیمه، به خاطر این. پس اصل در مسند الیه تقدیم، این اصل باعث میشه که مسند الیه مقدم بشه، ولی این از زمانی با ارزشه که نکته عدولی در بین نباشه. یعنی گاهی یه نکته در کاره که اون نکته سبب میشه ما از این اصل عدول بکنیم، مثل باب فاعل. شما میگی ضرب زیدون، الان این زید مسند الیه، خب اصل در مسند الیه اینه که مقدم بشه. شما باید بگی زیدون ضربه، زید با حفظ فاعلیت باید بگی زیدون ضربه. ولی چرا مسند الیه اینجا مقدم نمیشه؟ به خاطر اینجا یه نکته جلوی اون اصله میگیره. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که همیشه رتبه معمول بعد از عامله. الان ضربه عامله، زیدون معمول، رتبه زید بعد از عامله. غرض اولین علت برای این که مسند الیه مقدم میشه چیه؟ اصل. ولی ولا مقتضی للعدول عنه، ایبابا و حالیته، در حالی که نکته ای که سبب عدول از این اصل باشه در بین نباشه. این تموم شد. دو عامله در حال این چیزی که ملا سعد هم در متول هم مختصر میگه شاید بر طبق این مبنا نباشد، چون بر طبق مبانی دیگه اشکالی نداره. بله، چون بر این که علت رفع مبتدا و خبر چیه سه نظریه است. مشهور میگن ابتداییه، ادعی از باب تعامل کوفیون میگن مبتدا عامل در خبر، خبر عامل در مبتدا. مگه میشه یه چیزی هم عامل باشد هم معمول؟ مثال میزنم، میگن مثل ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، ایم عامل جزم تدعو، تدعو عامل نصب ایم. لذا غرض این حرف طبق بعضی از مبانی درسته. برای چی گفتیم؟ به وجود نمیاد. ببینید ما کاری به وجود نداریم. بله، این علتی که علمای بلاغت برای تقدیم آوردن اصله، ولی اصله را قید میزنن، میگن ولا مقتضی للعدول عن باشد. یعنی هر چیزی که سبب عدول از اصل بشه ما رعایت میکنیم. او وقت این نکتهی که ما گفتیم تأخر رتبی، اینو سبب عدول از اصل میدانند. بله، در باب فاعل سبب وجوبیه، جای دیگه نیست. اگر مقدم بشه عنوان فاعل بودنش از بین میره. نه، عنوانشو برد. اگر فاعل با حفظ عنوان فاعلیت مقدم میشود، مفعول فرق دارد، چون مفعول مقدم بشه بر عنوان خودش باقیه، ولی فاعل با حفظ عنوان فاعلیت مقدم میشه.
غیرن هزار
اگه مقدم شد اگه مقدم شد میشه مبتدا دیگه، فاعل نیست. اگه شما گفتی زید عنوان درسته، ولی هر چیزی که دست ما نیست که بگیم فاعل مقدم میشه. اگه بی فاعل مقدم شد خلاف ضرورت، لذا هفته ی آینه که کلام سکاکی نقل میکنی سکاکی میگه فاعل مقدم شد، غلطه، خلاف اجماع نهاته، فاعل که مقدم نمیشه، با حفظ عنوان مقدم نمیشه. اگه مقدم شد میشه چی؟ مبتدا. دو، پس این نکته ای که توی فاعل عدول را واجب میکنه، چون اگر شما بودی فاعلی که رتبش متأخر مقدم کردی یه فاعل نیست، شما فاعل مقدم نکردی، مبتدا را آوردی. دو، برای تثبیت خبر در ذهن سامع این علت در جایی است که همراه با مسند الیه صفت لفظی یا معنوی باشد که موجب اشتیاق سامع برای علم به خبر می شود. فهمیدی چی شد؟ فعلا نمیخوام مثالشو بزنم. گاهی متکلم مسند الیه رو اول میاره، چرا؟ میخواد او خبری رو که بعدن میاره خوب تثبیت بشه تو ذهن شنونده، اون خبری که بعدن میخواد بیاره برای که خوب تثبیت بشه تو ذهن شنونده، محکم بشه تو ذهن شنونده، اول مسند الیه رو میاره. چجوری این مسند الیه باعث میشه اون خبر تثبیت بشه تو ذهن شنونده؟ این علت دوم در هر مسند الیه نیست، توی مسند الیه هست که متکلم برای اون مسند الیه یه صفتی میاره که اون صفت باعث میشه که شنوند اشتیاق پیدا کنه به خبر. تنوز خبر نیامده ها، متکلم برای این مسند الیه یه صفتی میاره، تنوز خبر نیامده، شنونده تا این مسند الیه و صفتشو میبینه اشتیاق پیدا میکنه برای چی؟ خبر. حالا منتظر خبر میشه، تنوز خبر نیامده، منتظر خبر که شد، موقعی که متکلم خبر رو میگه خوب تو ذهنش جا میگیره. میدونی چرا خوب تو ذهنش جا میگیره؟ به خاطر که انتظارشو داشت. اگه شما انتظار یه مطلبی داری بعد یه نفر بگه خوب تو ذهن جا میگیره، این میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که شما پیش مطالعه درست کردی یه نکته تو درس نفهمیدید، تو پیش مطالعه نفهمیدید، یه منتظر استاد برسه سر اون نکته، اون نکته که گفت موقعی که شما فهمیدی خوب تو ذهن جا میگیره. چرا خوب تو ذهن جا میگیره؟ چون انتظارش داشتی، انتظارش داشتی. حالا گاهی متکلم مسند الیه رو اول میاره برای تثبیت اون خبر تو ذهن شنونده. این تو چه نوع مسند الیه است؟ مسند الیه است که اول متکلم برای این مسند الیه یه صفتی میاره که با این صفت ایجاد شوق و اشتیاق در شنونده بکنه برای شنیدن چی؟ خبر. موقعی که خبر گفت خوب تو ذهنش میفته، تثبیت میشه چون انتظارشو داشت. حالا مثل این مثال، مثل الذی، زیر الذی ستاره بذارید، الذی هارت البریتو، هارت هاجینی تحیره از حیر میاد، الذی هارت البریت فیه حیوان مستحدث من جماد شعر رو خراب کردیم رفت. الذی هارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی، این الذی مسند الیه، اون حیوان مسنده. چرا متکلم این مسندون الیه مقدم شده؟ برای تثبیت خبر تو ذهن شنونده. نگاه کنید، من برای این الذی صله آوردم، تو ذهنتون باشه، توی علم بلاغت به صله میگن صفت، متا چه نوع صفتی؟ صفت معنوی نه صفت لفظی. توی بلاغت به سله میگن صفت معنوی. الان این الذی مسندون الیه، برای این الذی صفت معنوی آمده، یعنی همون سلش اینجور میشه ها. کس چیزی که متحیر شده اند همه خلائق در اون چیز، تمیز خبر نیامده. شنونده میگه این چیزی که همه خلائق درش متحیر شدن چی چیه؟ ببینی اشتیاق پیدا میکنه برای شنیدن اون. دیدی بعضی مواقع قصه گواستر یه جا قصه را تمام میکنن برای که اشتیاق زیاد بکنن فرد شلوغتر بشه. این آقای راسکو 10 شب اومده و ننی که از شهره اصفهان هر شب یه قصه میگفتن. بولاد شهر احسن خبران گفتم براتون 10 قصه بلند گفتن، هر شب به شب شلوغتر میشد. چرا؟ وارد بود. براتون قصه هر شب میگفت، یه قصه رو تمام میکرد، یه قصه طولانی. ولی بعضی کسا موقعی که میخوان طرف رو جذب کنن نصف مطلب میگن. سریالا دیدید؟ معمولا سریالا همون جای حساس قطع میکنن تا مردم رو بکشنن به دنبال خودشون. الذی حارت البریت فیه، میگه چیزی که متحیر شدن همه خلاق در اون. میگه این چی چیه که همه خلاق در اون متحیر شدن؟ میگه حیوان و مستحدث من جمادی. انتظار اون خبری میکشه، شنونده منتظر خبر است. خبر که گفته شد خوب تو ذهنش تثبیت میشه چون انتظار داشت. حالا چیزی که متغیر هستن همه خلائق در او چیه؟ حیوان، موجود زنده است که پیدا شده از جماد. این جماد دو تا تفسیر براش شده، یک نطفه، حیوانی که پیدا شده است از نطفه، یه معنی دیگه هم برای جماد شده. اگه گفته چیه؟ تراب. حیوانی که پیدا شده از تراب. بالاخره ما خاک میشیم، بعد از خاک میشیم حیوان. حیوان مستحدث من جمادی، حیوان یعنی موجود زنده است که پیدا شده است از جماد. حالا جماد اول زندگی نطفه یا قیامت تراب. الان این الذی مبتدا است، حیوانون خبرشه. چرا متکلم مسند رو مقدم کرده؟ به خاطر تثبیت. 3 نه نکات بلاغتی مهمه، خیلی نکات خوبیه. 3 علت دوم حل شد یا نشد؟ اون الذی مبتدا، اون حارت البریت و فیه، تو اصطلاح نفس سله و تو اصطلاح بلاغت صفت معنوی. از تو بلاغت هم بهش میگم سله، ولی صفت معنوی هم میگم. اون حیوانون خبرشه. برای عاقل و غیر عاقل هر دو میاد، اینجا منطبق بر عاقل شده. البته در باب رابع مغنی میگفت الذی فقط برای عاقل میاد، الذی نه برای هر دو میاد، ولی حقش اینه که الذی هم برای عاقل هم غیر عاقل. 3 برای تعجیل، یکم جزوار سریتر میگم، برای تعجیل در خوشحال کردن سامع، این علت در مسندون الیهی است که لفظ آن مشعر به سرور است. یه لحظه با من باش. گاهی متکلم مسندون الیه رو مقدم میکنه، میخواد چون زودتر شنونده رو خوشحال بکنه. یکی میگه زودتر، یعنی اگر مسندون الیه مؤخرم بشه شنونده خوشحال میشه، ولی برای که شنونده رو زودتر خوشحال بکنی مسندون الیه رو اول میاری. حالا این علت تو کجاست؟ این علت در اون مسندون الیه هایی که لفظش اشعار به سرور داره، یعنی لفظش ریشش یه ریشه است که توش چی خوابیده؟ سرور و خوشحالی. مثل سعدون فی دارک، مثل سعدون فی داره. آقا این سعد علم است برای یه آقایی، علم است برای این آقایی، ولی ما به شنونده اول سعد مقدم میکنیم، میگیم سعد در خانه هست. این سعد نه که از ماده سعادت گرفته شده، این مثلا زودتر خوشحال میشه. همین کلمه سعد که میشنوه خوشحال میشه، ولو اون سعد آدم بدی باشد. یعنی خوشحالی پیدا برش میشه، ولی بعدا منتقل میشه به این که صد علم از برای آقای بده. حتما باید باشه.
مثلا منتظر رفیقش ما قبل از اینکه بگیم جا از زیدون، میگیم زیدون جا که خوشحال بشه رفیقش.
او یه علت دیگه داخلش بکنه، یه علت دیگه، مثل کجا؟ مثل تاکسی ها. آخر زنبیل آباد هستی میخوای به درس برسی، هر چی به تاکسی میگی که خیابون ارم نمیاره، ولی ایجور نباید بگی، بگو نه در بس نگو، بگو 300 تومن اول پولا رو بیا میسته، متوجه هستی؟ بله، اون داخل در یه علت دیگه بکنه. چهار، نه چرا؟ اگر کسی عالم به وضع معنی لغویش باشه منتقل میشه. اگر سعد از سعادت گرفته شده حتما منتقل به معنی لغویش میشه. البته اکثر علم ها مرتجل هستند، یعنی معنی لغویش ملاحظه نشده، ولی کسی که بدون سعد از ماده سعادته یه ذره خوشحال میشه ولو از بین بره. چهار، برای تعجیل در بدحال کردن سامع، بدحال کردن سامع یعنی بالاخره این شنونده با این شنونده با این مسندون بدحال میشه، ولی برای که زودتر بدحالش کنی اول مسندون الی میاری جلوش بنویسید. این علت در مسندون الیهی است که لفظ آن مشعر به سرور نیست، مثل از صفاهو سه سدندون صفا، اسمی که از خلفای بن العباس بوده، خدا لعنتش کنه، از الفلام شرف لام زایده غیر لازم است، از صفاهو فی دارک. الان این از صفا مبتداست، این فی دارک خبره. صفا تو لغت از صفاحت میاد، صفات یعنی خون ریزی، خون ریختن. این شنونده بالاخره این از صفا بد بیاد یا قبل بیاد حالش بد میشه، ولی برای که زودتر حالش رو بد بکنی صفا رو مقدم. معانی زیادی داره صفاحت، ریختن خون میاد. حالا البته این صفا بله، نه اصلا کلمه صفا معنی خون ریختن هم میاد، صفات من خون ریختن میاد، کم عقلی میاد، صفات که نمی صفی شاید اصلا کم عقلی نیست، باید دو چشم باشه، اگرم باشد من خون ریزی میاد. من نوشتم حالا این کلمه صفا، شنوندهی که بدون این از صفا از ماده صفاحته، من صفاحت یعنی خون ریزی، حالش بد میشه، میگه اول صبحی نگاه کن چه دیدی، میگه اول صبح چه لفظی داره به کار میبره، بذار یه خورده زهرمار بخوریم، دیدی میگن، چون این لفظش ولو لفظ بدیه هست ولو معنیشن خوب باشه، میگه بابا یه الفاظ رو به کار نبر، الفاظ قشنگ با تراوت سرخیز باشه مردم، از صفافی داره. پنج، متکلم نیم ساعت دیگه که درس گفتم باید هفته قبل میگفتم. پنج، متکلم با تقدیم میخواهد به ذهن مخاطب بیاندازد که مسندون الیه از خاطر، یعنی هم خاطری که شما میگید، از خاطر و قلب من زائل نمیشود، به طوری که هنگام آوردن کلام ابتدا مسندون الیه در ذهن می آید و بر زبان جاری می شود. خیلی علت خوبی، گاهی متکلم مسندونه رو اول میاره، میخواد به شنونده ها بفهمونه که اولین چیزی که تو ذهن من میاد این مسند، این مسند همیشه تو ذهن منه، به طوری که اگر بخوام یه عبارتی در بارش بگم اول این بر زبانم جاری میشه، چون همیشه تو ذهن من هست، همیشه تو خاطرم هست، بخوام یه عبارت دربارش بکارن اولی بر زبان جاری میشه، مثل لیلا من کن ام لیلا من البشری، لیلا من کن ام لیلا من البشری. این لیلا اضافه به یا شده، یعنی قصد تنکیر شده و اضافه شده، چون معرفه اضافه نمیشه، این علم هست. الان این لیلا مبتداست و مسندون الی، من کن خبره. متکلم با این لیلای من کنه با تقدیم چی میخواد بفهمونه؟ میخواد اگه من مردشم به طوری که بخواه اگر یه عبارت رو به کار بونه اول او بر زبانم جاری میشه. تمام شد. حالا بینیسید نکته، این نکته که بگید درس تمام میشه. این نکته دو جلسه وقت ما رو میگیره، دو جلسه غیر از این جلسه، دو جلسه وقت ما رو میگیره. نکته کلام عبدالقاهر در ضمن سه مرحله. یه استاد دانشگاه دکتر ایرج رادمنش این دلال الاعجاز رو ترجمه کرده، خوب ترجمه کرده، خوب فهمیده، خوب ترجمه کرده. اسرار البلاغت هم یکی از دکترای دانشگاه ترجمه کرده، خوب ترجمه کرده. هم دلائل یک کتاب قطور، هم اسرار البلاغت، اونو چون خیلی کار میکنن، رشته ادبیات خوب کار میکنن، ادبیات دانشگاه خوب کار میکنن، از هم روز اول بعد از اساتید، چون شیراز که اینجوره بنده اطلاع دارم، از هم روز اول باشون عربی حرف میزنن، یک کتابای قطور میدن دستش که کار بکنه بیاره، که بعضی از طلبای پایه ده ما ندیدن از این کتاب. تاریخ الادب العربی، یک کتاب چند جلده؟ ده جلده. حالا الان ده جلدش اینه، چهار جلد قطور عربی سنگین. دانشی رشته ادبیات روز اول باید اینا رو حل بکنه، همش نه ها، باید ترجمهش بکنه، قشنگ بنویسه بیاره. اینجاش توی حوزه خالی است. نکته کلام عبدالقاهر در ضمن سه مرحله. مرحله یک، اگر مسندون الی نبشید، آقا جان بالا چی نوشید؟ نکته کلام عبدالقاهر در ضمن سه مرحله. کلام عبدالقاهر تکه تکه میکنه، در ضمن سه مرحله میگه. بعد سکاکی موافق با عبدالقاهر فل جمله، بعد ملاست تو مختصر متون رد بر سکاکی میزند. دو جلسه. مرحله یک، این مرحله یک رو تو خارج گفتم براتون. مرحله یک، اگر مسندون الی بر خبر فعلی مقدم شود، یکی از اساتید بلاغت تو قوم هست، نام نمیبرن، یه روز دعوتش کرده بودم منزلی که از اساتید روزه، سخنران ایشون بود، یک ساعت یه شعر خون، یک ساعت یه شعر، اصلا حرف نزد، نه ایشون نه، یک ساعت یه شعر خون، یه شعر بلند بالا، کل مجلسشون یه شعر بود، بلاغت مسلط بودش. اگر مسندون الی، منتها دیگه ایشون عمرش گذاشت رو بلاغت، اگر مسندون الی بر خبر فعلی مقدم شود، درد بدی آدم بچسبه به بلاغت خالی ها. میدونی چرا؟ وارد یه وادی میشه، وادی بی ثمر. برو کتاب های بلاغت فارسی بگیر، عربی بگیر، دیوان نمیدونم، حافظ یکی، سعدی و نمیدونم اینا رو بگیر، کار کن روش، اینه دیگه به جای بد باز را باز میکند، از این همه علوم عزیز میفته. نه، در حد همین ما بخواند کافی است. اگر مسندون الی بر خبر فعلی مقدم شود، به شرط این که مسندون الی تالی ادات نفی باشد، تقدیم مفید حسر است. رفقایی که خارج میان یادتون، اگر مسندون الی قبلش ادات نفیه و وقت این مسندون الی مقدم شده بر خبر فعلی، یعنی یه خبری که فعله، اینجا یه تقدیم مفید چیه؟ حسره. سر خط بنویسید مثال، حواس کاملا به من باشه. مثال، ما انا قلتو هازا، زیر انا ستاره بذارید، قشن پیاده کنید. الان این انا مسندون الیه، قبلش چیه؟ نفیه ما. و وقت این انا مقدم بر چی شده؟ خبری که فعله قلتو هازا. الان این تقدیم انا مفید چیه؟ حسره. مفید حسره میدونید یعنی چی؟ یعنی فقط من نگفتم، فقط من نگفتم. پرانتزو باز کنید، پرانتزو جلوی مثال پرانتز باز کنید. این مثال در حسر افراد و حسر قلب به کار می رود. پرانتزو ببندید، حواستون با من باشه، به کمک هم درستش کنیم. حسر افراد، شنونده فکر میکنه که هم من نگفتم هم این آقا، دو نفر نگفتیم. متکلم میگه ما انا قلت هذا، فقط من نگفتم، یعنی اون گفته. این شده حسر افراد. حسر قلب رو درست بکنه، شنونده خیال میکنه که من گفتم اون نگفته، شنونده خیال میکنه که من گفتم اون نگفته. متکلم یاد عقیدهشو منقلب میکنه، عکس میکنه، میگه فقط من نگفتم یعنی اون گفته. این میشه حسر قلب. بله مفهوم دارد، هر جا حسر آمد مفهوم است. بیرید پایین بحثشو میرسیم، شما تنوز نرسیدید، کفایه دو میرسید. حل شد حسر افراد و قلبش. حالا بیرید پایین، بیرید پایین بنویسید چون تقدیم مفید حسر است. خیلی نکات خوبیه، خیلی نکات خوبیه، خیلی نکات خوبیه. چون دیگه خودتون باید پیدا کنید از نهج البلاغه قرآن روایت، شما باید برید بگردید. ولی دیگه نمونش که من میارم براتون، باید بگردید. اینه بعضی اینا مثال نداره، من بخوام برم بگردم باید 7-8 روز وقت بذارم. خب بیده سر خط. چون تقدیم مفید حسر است، مثال ما انا قلتو هازا ولا غیری و مثال، یک کلمش بیفته کار خراب میشه، و مثال ما انا رأیتو احدن و مثال ما انا ضربتو الا زیدن باطل است. خب چشمتون رو بندازید رو مثال اول، ما انا قلتو هازا ولا غیری. الان این انا مقدم شده بر چی؟ قلتو هازا، مفید حسره. معناش چیه ما انا قلتو هازا؟ فقط من نگفتم. مفهومش اینه که غیر من گفته. نه نه حتما گفته هست، مفهوم داره. ما انا قلت هازا، فقط من نگفتم یعنی غیر من گفته. حالا اگر شما اون لا غیری هم بعدش بیاری میشه تناقض. چرا؟ چون اینجور میشه فقط من نگفتم یعنی غیر من گفته، و وقت با لا غیری میخوام که غیر منم نگفته. پس این مثال باطله چون تقدیم مفید هست داره، چون این تقدیم مفید هست مفهوم ازش میاد بیرون، و وقت مفهوم با اون لا غیری تعارض داره. یه مثال. مثال دوم، ما انا رأیتو احدن، ترجمه کنید با حسر، فقط من هستم که هیچ کس را ندیدم. مفهومش چیه؟ یعنی غیر من همه کس را دیده است. غیر من میتونه همه کس را ببیند؟ نمیتوند ببینه. این ما انا رأیتو احدن مفهومش اینه، فقط من هستم که هیچ کس را ندیدم. یعنی غیر من همه کس را دیده است. هم ندیگه رفقا، احد نکره در سیاق نفی مفید عمومه دیگه. من هستم که همه را ندیدم، نکره در سیاق نفی، همه میگن مفید عمومه. ما هم تو خارج ما گفتیم مفید عمومه، بلوز یا بلعقد. بلوز، بلوز گفتیم مفید عمومه. اینجور میشه فقط من هستم که همه را ندیده ام، مفهومش اینه که غیر من همه را دیده است. مگه غیر من میتونه همه را ببینه؟ نمیتونه ببینه. نکره در سیاق نفیه میشه عموم. پس شما سلب رؤیت عموم میکنی، مفهوم چه شد؟ پس اثبات رؤیت برای عموم میشه، خواهی نمیشه باطله. این دو مثال. بله بحثه به نه نه اگر به حسب متعارف عرفی باشد درسته، ولی علمایی که میگن غلطه عرف رو گذاشتن کنار. بله به چه علت میگی نابینا این حرف رو زده؟ خب شاید هم نباشد. اگه قرینه بیاره که از معلوم از خارجه. مثال سوم، حالا باره که اصل عدم قرینه است، راست میگه. ما انا ضربت الا زیدن، ضربت و مستثنامنش هست شده، یعنی فقط من هستم که نزدم به هیچ کس جز زید. فقط من هستم که به هیچ کس نزدم جز زید، یعنی به زید زدم. مفهومش چیه؟ یعنی غیر من یه کسی هست که به همه زدن جز زید. فهمیدی چی شد؟ فقط من هستم که به هیچ کس نزدم جز زید. جز زید میتونه یه نفر همه را بزنه؟ این دیگه به حسب متعارف هم نمیشه. این مرحله کلام عبدالقاهر. مرحله دو نمی نویسید؟ اینجور که هفته دیگه رفقا شنبه تعطیله؟ به جاش یک شنبه میگیم، اشکالی نداره.